خوش از این که یک مادره و حالش خوب باشه از این که یک همسر،
بلکه جوامع بشری شناخت دقیقی از اولویت بندی نقش های زنان در جامعه مطلب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، بهترین بهانه بودن. سلام، به برنامه ریحانه بسیار خوش آمدید. برنامه‌ای در خصوص مسائل زنان جامعه امروز ایران اسلام. این مجله رادیویی روزهای چهارشنبه 10 صبح از رادیو گفتگو برای شما پخش میشه. موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز.
سلام آقا، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه.
به نظر شما زن مدرن امروزی چه جور زنیه؟ تو یک جمله بر من تعریف کنید.
زنیه که با پای مردش کار کنه و همونطوری که قبلا بوده، همونطوری که شمونات اسلامیش هم رعایت کنه.
خب حالا به نظرتون زن مسلمون چه جور زنیه؟
زن مسلمون اون زنیه که بچه‌ش رو طبق شیوه مسلمان‌ها بار بیاره، طبق شیوه مسلمان‌ها هم زندگی کنه. یعنی همونطوری که تو دینش اومده، تو آیینش اومده، همون کاری که ازش خواستن تو دین اسلام، تو قرآن، هر چی اومده همونو پیاده کنه تو زندگیش. مدرن اون نیست که طبق شیوه غربی ها زندگی کنه. هم زن مسلمان هم میتونه مدرن باشه، بچه‌ش رو طبق چیزای روز بار بیاره و حجابش هم رعایت کنه، دین و آیینش هم تو زندگیش پیاده کنه.
درود بر شما.
زن مسلمان خیلی باوفاه، باوقاره، ربطی نداره به ظاهر، ولی خب همه اینا رو داره دیگه. به کانون خانواده هم خیلی اهمیت میده. خانواده دوسته، فرزند دوسته، شوهر دوسته. زن مسلمان
خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما، نگاه دنیای مدرن و پسا مدرن به جایگاه زن و تفاوت اون با دیدگاه اسلام هست. خیلی خوشحالیم که شما شنونده برنامه امروز ریحانه هستید. ما در خدمت دو کارشناس حضوری هستیم در برنامه امروز. یک زوج بسیار موفق، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید مسعود قوامی، مدرس حوزه و دانشگاه و محقق حوزه خانواده، و همسر گرامیشون سخا خانم فهیمه خاطفی، مدرس حوزه و محقق حوزه خانواده و یک همسر و مادر موفق. خیلی خیلی خوش آمدید. یک بار دیگه حضور شما سلام میکنم و خیر مقدم عرض میکنم. حضور شما بسیار برای ما مغتنم هست. از صحبتهای راهگشای شما در برنامه امروز ما بهرمند خواهیم شد. من ابتدا دعوت میکنم از جناب استاد سید مسعود قوامی، خواهش میکنم صحبتی داشته باشید با شنوندگان خوب ریحانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیز عالی و تمام شنوندگان. امیدوارم که این برنامه مفید و فایده باشد. انشاءالله در خدمت شما.
سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما. و سکا خانم فهیمه خاطفی، مدرس حوزه و محقق حوزه خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بزرگوار و همه شنوندگان. انشاءالله بتونیم امروز بحث خوبی رو داشته باشیم و جایگاه زن رو در اسلام بتونیم انشاءالله برای مردم و برای خانم هامون انشاءالله تبیین کنیم.
سپاسگزارم. خب ما میخواییم که امروز مجله رادیوی ریحانه شنونده های بیشتری داشته باشه، پس باید موضوع رو هم براشون بیشتر توضیح بدیم. مدرن، پسا مدرن، خب یه مقدار شاید برای خود من هم نامفهوم باشه. من دعوت میکنم از جناب استاد سید مسعود قوامی یک توضیح مختصر به عنوان مقدمه برای ما داشته باشید که میخواییم ما چه نگاهی داشته باشیم به چه دنیایی.
ببینید، واژه مدرن در واقع بعد از اینکه انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، دوران رنسانس در اروپا اتفاق افتاد، بشر روی کردش به تجربه و عقل به اصطلاح
بیشتر شد.
بنابراین در این دوره بشر از مذهب و الهیات مسیحی خصوصا فاصله گرفت. البته اینو بگم، این فاصله گرفتن دقیقاً به خاطر تحریفی بود که درون مسیحیت اتفاق افتاده بود و از مسیحیت ناب که دین الهیه بشر فاصله نگرفت، بلکه از مسیحیت تحریف شده فاصله گرفت. این در دوران مدرن رو به عقل آورد.
تا حدود چه سالی ما در واقع دوران مدرن رو داریم و بعد وارد پس مدرن؟
ببینید، تقریباً از قرن 16 این اتفاق افتاد.
بله.
جلو اومد، ولی یه دوره‌ای شد که دیگه بشر اومد در واقع خودش رو نقد کرد در اروپا، اومد در واقع اون دستاوردهای خودش رو شروع کرد. تقریبا از دهه 1960 و اوائل دفعه دهه 1970 اومد خودش رو نقد کرد و دوران مدرن رو تداوم داد. نه اینکه حالا بگیم اون رو کاملا کنار گذاشت، ولی شروع کرد به نقد کردن. و این دوران که شروع شد در واقع خواست با یک رویکرد جدیدی به دنیا و خصوصا مسئله زن که محور بحث ما هست نگاه
داشته. یعنی الان دوران پسامدرن ما از کی بهش نگاه میکنیم؟
تقریبا از 1960 و اوایل دهه 1970.
درسته، یعنی همزمان میشه با اون جنبش فمینیستی. درسته.
بله.
درود بر شما. خب پرسش من از سکا خانم فهیمه هاتفی این هست که مختصر اگر بخواید تو شما برامون بفرمایید که زن در اون دوره چه جایگاهی داشته و بعد بیایم آهسته آهسته جلو نظر اسلام رو ببینیم درباره هستی و زن و دیدگاه اسلام درباره علم که زنان و رابطه اونها با علم و علم آموزی چگونه هست.
نگرش دنیای مدرن به زن بنا به عملگرایی و عقلگرایی بود، چون دوره به واسطه تحریف در دین و مسئله معارف دینی رو کنار گذاشته بودند، لذا همه چیز رو در عقل می‌دیدن.
یعنی شکلی یک سری از مکاتب فلسفی هم
همزمان بعده من، لذا تمام اتکاءشون در پاسخ به سوالات در عقلشون بود و نتیجه گیری هایی که فقط طبق قانون عقلی داشتن. لذا همه حقوق بشر با معارف غیر دینی و دور از هدف خالق تعریف می شد و خواسته ها به نیاز تبدیل می شد در اون دوره. لذا از اون دوره شروع شد صحبت این که زنها همش دنبال حقوق بودن، که چه حقوقی دارن. یعنی کلمه این که مثلا حقوق زن و دنبال حقوق زن رو شما از اونجا شروعش رو میبینید.
یعنی بعد از یک دوره که زن رو به عنوان که موجود پستر در جامعه نسبت به مردان بهش نگاه میکردن، این تفکر بهشون در واقع القا شد که بالاخره شما باید یک جایگاهی پیدا بکنید بنابر عقل و بنابر اون تجربه که در جوامع مختلف داره.
درسته.
پیش میاد و دیده میشه.
تا سال 1885 زنها محروم از هر کلیه حقوق محروم بودن، از حق ارث یا مهر، یا اگر شغلی داشتن حقوقی برای خودشون نداشتن. لذا از سال 1885 که تقریبا میشه گفته شروع دوره مدرن بود، مسئله دین که کامل کنار گذاشته شد و اتکای همه چیز رو پای عقلانیت بود. لذا میگم عقلگرایی، علمگرایی و مادیگرایی و باور به وجود قوانین ثابت از شاخصه های دوره مدرن هستش.
بله، سپاسگزارم. خب صحبت های جناب استاد سید مسعود قوامی رو هم بشنویم. استاد نکته ای هست کامل تر بفرمایید برامون؟
ببینید، یه چیزی رو که من در مورد غرب باید بگم یک حسنه و اون اینه که خودش رو کامل میاد نقد میکنه، حالا ولو اینکه با اسلام ما و دیدگاه اسلام تطابق نداره، ولی اینکه میاد خودش رو نقد میکنه و دائم در حال نقد خودش هست، این به نظر من صفت پسندیده ایه و هیچ موقع یک جا ایستا باقی نمیمونه. حالا عرض میکنم با اسلام تطابق نداره، ولی اینکه خودش رو دائم نقد میکنه، اندیشه ها رو نقد میکنه،
در تحوله
این خیلی قابل تحسینه. از این دیدگاه
ایستایی نداره.
ایستایی و این خیلی من واقعا این رو میپسندم و خیلی هم خوبه. امیدوارم که این اتفاق در کشور ما هم بیفته.
حالا سوال این هست که جناب استاد قوامی، این تحول به سمت صعود یا به سمت نزول خودش هم یک بحث دیگه.
بله ببینید، اصل این که تحول خواهست خوبه، ولی خب ما وقتی که با اسلام اینها رو در واقع مقایسه میکنیم میبینیم که در واقع یک جوری در حال سرگردانیه. نگاه کنید مثلا در اسلام این رو نگاه کنید، خداوند تبارک و تعالی میفرماید که ما انسان رو آفریدیم و برای او رابطه سببی و نسبی قرار دادیم، یعنی فجعله نسبا و سهرا. این جعل الهی عبارت از اینه که در واقع در این جهانی که ما داریم زندگی میکنیم یک سری قراردادهای الهی ما داریم و جزء ثابتات هست و ما باید با این ثابتات به آینده نگاه بکنیم و بپذیریم. مثلا رابطه زن با مرد، محرم نامحرم، احکامی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن آورده که مشخصا میگه چه کسانی محرم هستن چه کسانی نامحرم هستن و تحت چه شرایطی انسان باید زندگی بکنه. این رو غرب نمیپذیره، تمام اینها رو میاد در واقع هر لحظه دستخوش دگرگونی،
یعنی یک آن انسان رو در همون مسئله در همون نقطه میتونه به پوچی کامل برسونه.
یعنی بله دیگه، یعنی وقتی نمیپذیره، یعنی در واقع این انسانی که الان نمیپذیره که این در واقع به یک سری محرمه به یک سری نامحرمه، فجعله نسبا و سهرا، این رابطه ها رو در واقع نمیپذیره.
این آیه شریف است که شما اشاره فرمودید.
بله بله، آیه قرآنه، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا. خدا میگه من رابطه سببی و نسبی رو قرار دادم.
بله.
یعنی عالم رو خدا طراحی کرده، زن و مرد رو خدا طراحی کرده و این روابط انسانی رو خود خدا قرار داده و حتی کسانی محبا چه کسانی میتونی ازدواج بکنی و چه کسانی نمیتونی ازدواج
خب
بکنی.
این رو غرب نداره.
درسته. این رو غرب نداره و هر لحظه خودش میخواد این رو طراحی و ایجاد، در حالی که از دسترس بشر خارجه. یعنی فرض کنیم که مثلا بشر بیاد بگه از این به بعد مثلا فرض کنیم مثلا شراب حلال، آیا واقعا نزد خدا حلال میشه؟
یعنی همین میشه منشأ اسم ها. بله. چون که نگاه خدا محوری کنار گذاشته شده، نگاه انسان محوری جاش اومده.
بله بله دقیقاً
درسته. خب سکو خانم فهیمه خاطفی، شما هم در حوزه مشغول تدریس هستید، سالیان سال هست محقق و پژوهشگر حوزه خانواده هستید، به نظر شما زن قبل از اسلام چه جایگاهی داشته؟ حالا جوامع مختلف رو میتونیم یک نگاهی مختصر بهش داشته باشیم با فرصت محدودی که البته داریم.
بله، زن قبل از اسلام در جوامع مختلف از جهت جایگاهی بسیار ضعیف بوده، یعنی در اکثر کشورها برای زن بها و ارزش قائل نبودن.
از نظر نگاه مادی و فرهنگی میفرمایید دیگه؟
حتی از جهت هویتی، چنانچه داریم حتی در جوامع غربی، گفتیم خدمتتون از سال 1885 تازه اومدن حقوقی و برای زن قائل شدن. قبل از
نام
اون
مستقل هم نداشته زن اون موقع برای خودش.
هیچ جایگاهی نداشته. زن هیچ جایگاهی نداشته و داریم حتی در کشورهای آفریقایی خانم‌ها رو مثل دسته‌های گله تو بازارها خرید و فروش می‌کردن، یا حتی معذرت می‌خوام به عنوان دام، حتی به گاو آهن می‌بستن برای شخم زدن زمین. در کشور مصر داریم که زن‌ها رو زمانی که آب رود نیل کم می‌شد به بهترین زیورها آراسته می‌کردن و دست و پاش رو می‌بستن و جشن بزرگی می‌گرفتن و قائل به این بودن که خدای رود نیل غضب کرده و با غرق شدن این زن داخل در آب غضب خدا فروکش میکنه.
یعنی یک زن رو همراه با زینت و زیورالات باید قربانی میکردن، پیشکش میکردن.
احسن. بله. در کشورهای شرقی هم مثل کشورهای چین و ژاپن، همونطور که در تاریخ خودشون مستدل هست، دخترها رو از همون بچگی پاهاشون رو تو قالب‌های چوبی میگذاشتن که پا خوب رشد نکنه.
الان
که این زنها
برخی از قبایل ما میبینیم
متاسفانه. بله هستش. این
یا گردن‌هاشون رو گردنبندهای میبندن که اینها باید گردن‌ها مثلا رشد بکنه به اون حد و اندازه برسه.
درسته.
و رسم‌هایی
در کشور عربستان هم که معروف هستش که تو آیه شریفه قرآن هم هست که وقتی خبردار میشدن دختری دنیا اومده، پدر صورتش مسوده سیاه میشد از شدت ناراحتی و دختر رو زنده به گور میکرد. و جالب این هست که در همین دوران خداوند متعال در تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سوره کوثر رو نازل کردند بر پیغمبر و امر کردند که به واسطه تولد دختری به نام فاطمه زهرا شما ونهر نگفتن قربانی کن، نهر با هی جیمی برای ذبح شتر هست که شتر قربانی کن، و این نشان دهنده بها و ارزشی هست که خداوند متعال در آیات شریفه قرآن تو جایگاه‌های مختلف برای زن قائل شده.
درسته. خب این نگاه‌های افراطی رو ما داشتیم و اثراتش و پیامدهاش هم همچنان باقی هست، اما در دوره پسامدرن که الان باشیم، درسته؟
بله.
الان که قرار داریم ما یک نگاه‌های تفریطی می‌بینیم.
درسته.
و این هر دو آسیب‌های جدی رو برای جامعه زنان ما به بار آورده. حتما در ادامه برنامه ریحانه در خدمت شما دو بزرگوار هستیم و بیشتر استفاده خواهیم کرد. من از شما دوستان شنونده دعوت می‌کنم اگر دوست دارید برای ما پیامک بزنید، اظهار نظر بکنید، شماره پیام کوتاه شبکه رادیوی گفتگو، مجله رادیوی ریحانه 301035 و ما رو در فضای مجازی با تارنمای رادیو گفتگو همراهی کنید. www.radiogoftegu.ir.
اخبار زنان.
در خدمت سکا خانم کوشافر هستیم با بخش خبری مجله رادیوی ریحانه. سلام خانم کوشافر، حالتون چطوره؟ چه خبر؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان و مجری محترم مجله رادیوی ریحانه. امروز هم اومدیم با یه بسته خبری در خدمت شما باشیم.
زنده باشین.
مامانای باردار بگوش، اونایی که در هفته 28 بارداری و ماه هفتم هستن میتونن با مراجعه به مرکز بهداشت محلشون فرایند ثبت نام و واکسیناسیونشون رو انجام بدن. این خبر رو معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران داده و گفته که دیگه لازم نیست مامانای باردار به مرکز تجمیعی مراجعه کنن. خبر مسئلت بخشی بود. این هم امیدواریم که مسئولین کمک بدن هرچی سریعتر این موضوع تو کل کشور اجرای بشه.
بله.
در حوزه سلامت و درمان، محققان در حال آزمایش آسپرین بر روی بیماران مبتلا به سرطان سینه تهاجمی سگانه منفی هستند و معتقدن این مسکن ارزان قیمت در صورت ترکیب با درمان استاندارد میتونه جان فرد رو نجات بده. امیدواریم که همه بیماران هرچی زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن.
که بلا از همه دور باشه. خب،
هشدار دانشمندان در مورد کاهش بیش از حد جمعیت زنان در 12 کشور دنیا. محققا میگن
ما هم جزوشونیم؟
نه نیست.
خدا رو شکر.
محققا میگن چنین موضوعی باعث برهم خوردن تعادل نسبت به تعداد زنان و مردان تو جامعه میشه. البته نکته مثبت این تحقیقات این بوده که شرایط کشورهایی مثل چین و هند که 95% سقط‌های جنین در اونا رخ میده در حال بهبوده. به نظرم حالا علاوه بر سقط جنین مبتنی بر جنسیت، این وسط کودک کشی و نداشتن مراقبت‌های بهداشتی مناسب واسه بانوان شاید خودش علتی باشه برای بین رفتن دختران و زنان جامعه. خبر آخرمون بر پایه‌ی اردوی تیم ملی راگبی بانوان در استان اردبیله. رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان اردبیل گفته طبق هماهنگی‌های انجام گرفته با فدراسیون انجمن‌های ورزشی کشور، این اردو با رعایت تمام شیوه‌نامه‌های بهداشتی با حضور 34 ورزشکار طی یک هفته برگزار میشه و قرار ورزشکاران برای مسابقات غرب آسیا طی دو اردو در مرحله نخست اردبیل و مرحله دوم که به میزبانی شیرازه آماده بشن.
خیلی هم خوب. برشون آرزو موفقیت. با آمادگی کامل حضور پیدا بکنن در سطح جهانی. خیلی ممنونم از شما سخا خانم کوشافر. خبرهای خیلی خوب و داغ و بیشترش هم امیدوار کننده بود. خیلی خیلی خوب.
خواهش میکنم.
ممنونم از شما. برای شما روز سلامتی و موفقیت دارم. تا ریحانه بعدی و بخش خبرای خانم کوشافر. خداحافظ.
سپاسگزارم که همچنان مجله رادیوی ریحانه رو برای همراهی و شنیدن انتخاب کردید. رادیو گفتگو رو بشنوید بر روی موج اف ام 103.1 تا 105 مگاهرتز. در ادامه صحبت و بحثمون با موضوع نگاه دنیای مدرن و پسا مدرن به جایگاه زن و تفاوتون با دیدگاه اسلام، پرسش من از جناب استاد سید مسعود قوامی مدرس حوزه و دانشگاه و محقق حوزه خانواده این هست که استاد نظر
اسلام به طور کلی درباره هستی و زن چیه؟ یعنی چه جایگاهی رو برای زن قائل هست؟ و در ادامه هم من تمنا میکنم شما یک نگاه تطبیقی داشته باشید. ما چون داریم از دنیای مدرن و پسا مدرن و بعد هم نگاه اسلام میخواییم بهره‌مند بشیم، ببینیم که آیا تضادی دارن اینها، در کجاها به تضاد رسیدن و کجاها اسلام این دنیای مدرن و پسا مدرن رو رد میکنه، کجاها قبولش داره. در خدمتون هستیم.
ببینید، در دوران مدرن ما نظریات خوبی در دنیای غرب در مورد نقد دنیای مدرن داریم از افراد شناخته شده، مثلا ویلدورانت. ویلدورانت می‌فرماید که انقلاب صنعتی در درجه اول موجب شد که زن نیز صنعتی شود، آن هم تا بدان پایه که بر همه نامعلوم بود و هیچ خواب آن را هم ندیده بودند. زنان کارگران ارزانتری بودند و کارفرمایان آنان بر مردان سرکش و سنگین قیمت ترجیح می‌دادند. ویلدورانت در واقع داره تصریح میکنه که زن در دوران مدرن نه کسی دلش براش نسوخته، این رو به عنوان کالایی که کارگری که ارزان قیمت تره و میتونه بیشتر ازش استفاده بکنه.
یعنی به فهمه امام خمینی اون نگاه شیعیت و شیع بودن رو به زن داره.
بله، نگاه ابزاری به زن داشتن. بنابراین زن مدرنیته انسانه ولی با همه اوصاف مردانه، یعنی از زن بودن خودش خارجش کردن. چرا؟ چون میخوان ازش بهره برداری بکنن در این دنیا. ما در اسلام، اولا که بگم، پیغمبر یه رویکرد خیلی قشنگی داره، یعنی وقتی با خدا داره صحبت میکنه یه چیز رو از خدا میخواد خیلی جامعه. میفرماید اللهم ارن الحقائق کماهی، خدای همه حقایق هستی رو اونجور که هست به من نشان بده. به نظر من قرآن رو ما میتونیم بگیم استجابت دعای پیغمبره. مثلا خداوند تبارک و تعالی در قرآن اولا ادعا میکنه، این نکته که میخوام بگم خیلی نکته عالیه، میفرماید که حقایقی که من در قرآن میگم هیچ بنی بشری نمیتونه بگه، اینو خدا ادعا میکنه. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. بعد میفرماید و ان لم تفعلوا، شما برید بیارید، میتونید بیارید، و ان ولن تفعلوا، میگه مثل یک حقیقت، مثل حقایقی که من در قرآن بیان کردم شما نمیتونید،
هرگز نمیتونید.
و این خیلی قشنگه. بعد چرا میفرماید؟ میفرماید که مثلا در سوره هود آیه 14 میفرماید فعلمو، یعنی بدانید و از روی علم بدانید، انما انزل به علم الله، این حقایق قرآنی که من در مورد انسان، خدا و جهان هستی گفتم از مصدر و منشأ علم خدا سرچشمه میگیره. پس بنابراین لا ریب فیه خیلی قیمت داره،
شکی درش نیست،
تردید نیست. همین است و جزئی نیست، یعنی حقیقت محض رو آنچنان که هست در اختیار بشر قرار.
یعنی برمیگردیم به همون نکته اصلی که شما ابتدای بحث بهش اشاره کردید، اسلام یک اصول ثابت و ثابتاتی رو داره که غرب نداره.
و ما داریم در واقع، مثلا نگاه بکنید، فرض میفرمایید در مورد زن، میفرماید که در مورد زن و مرد، الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا، برای شما از جنس خودتون همسرانی قرار داد. بعد میفرماید و جعل بینکم المودة و رحمه، یعنی در واقع بین این زن و مرد وقتی با هم ازدواج میکنن، در ازدواج باید کادوی ازدواج داد، در واقع میاد کادوی ازدواج خودش رو بین زن و مرد مودت و رحمت قرار میده. بعد اسلام عوض این که بیاد در واقع روی موضوعاتی بسیار دور از انسان بحث کنه، تمام ارزش گذاری آورده رو عمل انسان، عملی که از انسان جدا نمیشه. مثلا شما میتونید یه روغنی تصور کنید چرب نباشه؟ نه، روغن همیشه چربه دیگه.
پس یک جاهایی با اون فلسفه اومانیسم و فلسفه عملگرایی و تجربه گرایی اسلام اشتراک داره، صحه نمیگذاره. دقیقاً، درسته.
ببینید، وقتی که بحثو میاره رو عمل، میگه این عملی که شما انجام میدی، این عمل پیش خدا خیلی قیمت داره، ارزیاب این عمل خداست، و عملی که شما انجام میدی، خدا در واقع خداوند تبارک و تعالی به هر عملی یک اثری میبخشه. از همین موقعی که شما عملو تولید میکنی و انجامش میدی،
اون ذره حساب میشه
تا الی یوم القیامه، از بین نمیره. و این خیلی با ارزشه. و میفرماید که تو این قضیه من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. میخواد مرد باشه یا زن باشه، ببینید چقدر آیه قشنگه، من عمل صالحا من ذکر او انثا، میخواد مرد باشه یا زن باشه، و هو مؤمن، شرطش ایمانه، فلنحیینه حیاتا طیبه،
کار صالح انجام بده، عملش خوب باشه،
حالا چه زن باشه چه مرد باشه. ببینید، محور رو برده رو بحث عمل، عملی که از انسان جدا نمیشه.
چون نتیجهش میشه
و نتیجهش این میشه که
حیات
طیبه و لنجزین هم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون و جزا میده به بهتر از اون حالیتی که شما اون رو به وجود آورده. یعنی هر انسانی وقتی که در واقع یک عملی رو تولید میکنه، زن باشه یا مرد باشه، تو یک معادله قرار میگیره. اگر مؤمن باشه این عمل در بعد ابدی، یعنی از لحظه به وجود آوردن تا ابدیت، این عمل در واقع مثلا شما نمیکنه در روایات، خیلی روایات جالبی داریم که مثلا کسانی رو معرفی میکنن که روز قیامت جز شهدای جنگ بدر و احدن. اینا میگن که اصلا اون زمان ما نبودیم، فاصله داشتیم، مثلا 10 قرن اونورتر بودیم،
اما مشهور شدن با اونا.
با اونا مشهور شدن. میگن چرا؟ میگه نه، شما دارای یک عمل نفیسی هستی که مثلا یکیش اینه، به یک برادر یا خواهر دینی کمک کردی. باز اینجا بین زن و مرد فرق نیست، به یک برادر یا خواهر دینی کمک کردی، خدا این عمل رو در واقع برداشته، شما رو جز شهدای جنگ بدر و احد نوشته. یعنی قیمت گذاری بر اساس عمل، یعنی یک رابطه دائمی انسان با خداوند تبارک و تعالی. این خیلی ارزشمنده، این دیدگاه.
سپاسگزارم، خیلی توضیح خوب و عالی بود. ما فکر میکنم شما شنوندگان ارجمند هم به خوبی استفاده کردید از این بخش، توضیحاتی که اسلام درباره نگاه به هستی و زن داره از زبان کارشناس ارجمند برنامه جناب استاد سید مسعود قوامی. دعوت میکنم همراهمون باشید تا پایان مجله رادیویی ریحانه امروز. بدنش میلرزه و سرش رو اینطور به زمین میکوبه. دلم براش میسوزه. کاش میفهمید و قبل از اینکه به این روز بیفته وسایل رو خرد و خمیر نمیکرد تا دست مادر رو که بین سرش و زمینه زخم نکنه. انگار مادر من رو یادش رفته، نگفت برم خونه عطیه. خوشم نمیاد پیشش برم. دوست داره باور کنم که بابا قهرمانه. چی کار داره که زیر دست و پاش لط و پار میشی؟ مادر گریه میکنه. حتما دوباره لبه لیوان شکسته رفته توی دستش. چند دقیقه پیش از بد و بیراهای قهرمان گریه میکرد. اینا هم رسیدن. خدا کنه داغ مادر رو تازه نکنن که شوهر بی غیرتش فقط بلده تو خوره بشینه و علم شنگه را بندازه. و مادر گریه میفته. شاید بفهمن حال قهرمان راستی راستی خوب نیست. مادر میگه این جنگ لعنتی، مگه جنگ تموم نشده؟ نمیدونم کی دایناسور رو خبر کرد، الان دوباره شروع میکنه. نگفتمش بیاریش بدتر میشه؟ دست خودش نیست، موج که میگیرتش آخرش یه کاری دست خودت این طفل معصوم میده. مادر نگاه هم میکنه، شاید سرزنشم میکنه که چرا اینجا ایستادم پیش قهرمان که هنوز میلرزه. اون باری که دایی بردش چند ماه نیاوردش و من رو هم پیشش نبردن. مادر همینجور نگاه میکرد. اون بار گفتم بابای حامد پا نداره و همه میدونن قهرمانه و تحویلش میگیرن. کاش بابا، استغفرالله، فکر کنم دلش شکست که اینجوری گفت. قهرمان روی کوله دایناسور توی پچ‌پچ همسایه‌ها آروم شده. موجیه، اونم بچه‌شه. بازم اونجا ازش نگهداری میکنن و حس همه بهتره. قهرمان ساکت بود. حالا بیشتر دلم براش می‌سوخت. نمیدونم میشنید یا نه، نمیخواستم موقع رفتنش اون هم گریه کنه. داشت میارزید. سپاسگزارم که همچنان مجله رادیوی ریحانه رو برای همراهی و شنیدن انتخاب کردید. رادیو گفتگو رو بشنوید بر روی موج اف ام 103.1 تا 105.5 مگاهرتز. اما در خدمت یکی دیگر از مهمانان ارجمند برنامه امروز، سرکار خانم فهیمه هاتفی هستیم، مدرس حوزه و محقق حوزه خانواده. صحبت‌های خوب شما رو شنیدیم سرکار خانم هاتفی، درباره جایگاه زن قبل از اسلام و نگاهی داشتید شما و مثالهایی و مصادیقی رو بیان کردید از جوامع مختلف. میخوام ببینم بحثتون کامل شد در این بخش یا نه، ادامه داره توضیحاتتون رو بشنویم تا من پرسش دیگری رو از محضرتون داشته باشم.
اگر اجازه بفرمایید از دیدگاه اسلام هم
بله
اشاره داشته باشیم به جایگاه زن، مثل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در همه صحنه های اجتماع حضور داشتن. یعنی شاید یکی از دلایلی که خیلی از افراد در هم جامعه خودمون، کشور خودمون، این درگیری ذهنی و این مشکل ذهنی رو دارن که اسلام محدود میکنه انسان رو، به واسطه این هستش که بعضی از سنت‌هایی که مخلوط در اسلام شده، یعنی خلط شده در جامعهمون، مخصوصا تو شهرهای مختلف، سننی که رایج هست تو حال قوم‌های مختلف رو جزء اسلام میدونن و این به واسطه عدم شناختشون نسبت به آیات قرآن هست.
یه مثال برامون میزنید خانم؟
مثلا اینکه مثلا در رابطه بین زن و مرد،
اهوای ازدواج ها
احسن به شما، یا در مثلا قدرت من